رادیو اینترنتی دانشگاه مفید، برنامه 220، عنوان نشست: چگونگی شکلگیری مکتبی نوین در اقتصاد. ارائه کننده دکتر محمود متوسلی، عضو هیئت علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بسم الله، آمنت بالله و توکلت علی الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. ما جلساتی رو قبلا خدمت اساتید و عزیزان داشتیم و دغدغه‌ای که بنده دارم و خب به نظرم میرسه که برای همه عزیزان این دغدغه مهم هست و باید مورد توجه قرار بگیره، اینه که آخرین مکتب اقتصادی که ما داریم و کاملترین مکاتب هست، مکتب نهادی، بوده یک قرن داره ازش میگذره و وقتی هم که وارد مکاتب مختلف اقتصادی بشیم، تطور مکاتب، ملاحظه میکنیم که بلا استثناء در اقتصاد، البته در فلسفه اینطور نیست، این مکاتب اون چرا که عنوان میکنند و مباحثی که هستش از رفتار انسان در این دنیای محسوسات هست یا sensible world. به عبارت دیگه کاری با حالا به قول کانت intelligible world یا اون دنیای هوشمندی ندارن به هیچ وجه. حتی آقای کامانس هم در 3 جا اشاره میکنه که اون آرمانهایی رو که من تحت عنوان آزادی، لیبرتی، جستیس و اکویتی، اگه واژه ها انگلیسی میگم عذرخواهی میکنم دیگه، آقای کامانس که خب میدونید که یکی از بنیانگذاران مکتب اقتصادی است، که مکتب نهادیه، که هم تئوری پردازی کرد هم در عمل وارد شد. ما کمتر اقتصاددان داریم که اینجوری باشه، یعنی اینکه هم پرکتیکالی کار کرده باشه، عملا وارد سیاست ها و نمیدونم قوانین اینها شده باشه، همین که واقعا خب یک تئوری بسیار مستحکمی رو ایجاد کرد. گفتن حتی اون آرمانی هایی دارم که میگه که اینها هم از تجربه گرفته شده، میگه اینها آرمانی تجربیه، من کاری به متا یا متافیزیک یا ماهیت‌های ندارم. دلیل شاید اصلیش هم که کامانز اینجوری استدلال میکنه اینه که در مبارزات خودش بیشترین ضربه را که میخوره از کلیسا بوده، از اتحادیه کارگری بوده که اون زمان بوده البته، و لذا اون چیزی که ما الان به دنبالش هستیم اینه که ببینیم آیا اون مکتبی که خب مکتب نهادی که وجود داشته آیا کفایت میکنه که در جلسات قبلی و اینکه چه ضرورتی داره که ما اصلا مکتب دیگه ای داشته باشیم پرداختیم و قرار بر این هست که تو این جلسه اساتید و عزیزان این مقاله دوم رو حداقل خونده باشند، یعنی من با این استدلال پیش میرم و اشکال کنن، من فقط یه مقدماتی میگم. و باز تأکید داشتیم که هر مکتبی بلا استثناء از مکاتب قبلیش گذر کرده. یعنی چی؟ ارکان اون مکتب رو کاملا شمرده که رکن این مکتب این بوده، من اینو جایگزین کردم و به این نظام یا سیستم رسیدم. بلا استثناء رو میگم. مکتب کلاسیک، الان هم خوشبختانه 2 تا از کتابای آقای آدام اسمیت، یکی همون ثروت ملل هست که شامل 5 کتاب هست، یکی هم کتاب مورال سنتیمنتشه که داره ترجمه میشه و انشالله ترجمه قرارم نبود برای ما، انشالله بتونیم که اینو تحلیل بکنیم و و با سایر مکاتب مقایسه کنیم، یعنی یک کامپراتیو انالیسیس داشته باشیم. تو اونجا هم به طور وضوح ما میبینیم عینیت‌گرایی آقای آدام اسمیت رو. اونجا این بحث حتی خدمتتون عرض کنم که تبعیض نژادی که الان هم توی انگلیس هست کاملا مشهوده در صحبت‌های آقای آدام اسمیت. یا اینکه کارگر خدمتتون عرض کنم که طبقه‌ای هستش که ارزش این دقیقاً مال آدام اسمیته. چجوری ارزش افراد سنجیده میشه؟ ارزش یک سرمایه‌دار سرمایه‌شه، ارزش نیروکار نیروکارشه، فقط همین، هیچ دیگه نه. یعنی با پول سنجیده میشه چقدر ارزش قائلیم برای این فرد. اینم مال آقای آدام اسمیت. حالا بعد واقعا شما سوال میکنید که خب چرا اندیشمندی مثل آدام اسمیت که بنیانگذار مکاتب بوده چنین مطالبی رو می‌نویسه؟ چرا اینها رو میگه؟ این اونجاست که ما بایستی که نگاه بکنیم ببینیم اون پیش زمینه ذهنیش، پیش زمینه فلسفیش، حقوقی، متدولوژیکش، اخلاق، غیره چی بوده که به این نتایج رسیده. حتی این دو تا کتاب با هم یه فرق خاصی دارند که انشالله حالا یه مقدار پیش رفتیم میام انشالله اون رو هم ارائه میکنم واسهتون. تو کتاب ثروت ملل که ترجمه نشده، یه ترجمه فقط از یک فردی هستش که اون ترجمه اولش که هیچی به درد نمیخوره به طور کلی، ترجمه که اخیراً ارائه کرده این اگر نمایش نامه نویسه ایشون شاده به اقتصاددان ها فقط سه تا کتابش هم ترجمه کرده از 5 تا کتاب، نه همه کتاب ترجمه نشد. و اینکه اون بنانگاره های مکاتب که مکتب کلاسیک دقیقا عینیت‌گرایی ابجکتیویسم، اینم با مثال ها با خدمت عرض کنم که رجوع به مستندات همه رو آوردیم بلا استثناء عینیت‌گرایی. و بعد به اساس این عینیت‌گرایی سایر انگاره ها یا سایر اون بنمایه ها، سایر اون پایه های ساختمان اون اندیشه که خب واقعا جهان را گرفت ریخته میشه. مشخصا اقتصاد رو و پایه‌گذاری علم اقتصاد که از باز زمینش تجربه گراها بودند، اون رو هم نوشتیم، هم کتاب روش، دو تا کتاب منتشر شده روش، تجربه گاه رو که بعد از انقلاب خدمتتون عرض کنم که فکری فرهنگی که به وجود اومد بعدش، خود زمینای قبلی هم داشته کنار میگم خدمتتون، اینا جزئی نباید میگفتند با توجه به اینکه همه تغییرات و تحولاتی که صورت گرفت و دنیا رو تغییر داد واقعا دگرگونی های عجیبی رو ایجاد کرد رو علوم طبیعی. بنابراین اون چه که قوانین و مقررات حاکم بر علوم طبیعی بود باید چی میشد؟ الان اگر قرار علمی به عنوان علم اقتصاد صورت بگیره باید از همون تبعیت بکنن عینیت‌گرایی که گفتم زمینش تجربه گرایی، که خب افراد بسیار مهمی رو تو اون قسمت داریم. خدمت شما عرض کنم که نبایدم به صورت طبیعی اینها اعتقادی به چیزی به نام متافیزیک داشته باشن. گفتم اون هم به دلیل اینکه در عصر تاریک 1000 سال، این کم نیست واقعا، کلیسا و پادشاه‌ها بر جان، مال و ذهن مردم حاکمیت می‌کردند. بنابراین اگه حرف حقی هم در متا وجود داشت نبایستی که کسی میگفت، جرأت هم نمی‌کرد. حالا اینجا بد نیست که خدمتتون عرض کنم که متاسفانه اون اسلایدم نگذاشتند. اگه چیز داری ترسیم بکنی شما ببینید. حالا مکتب اتریش هم یک مختصر بگم برای اونها که قطعا خب نشنیدن. ببینید ما یه دوره‌ای داریم به عنوان عصر تاریک، اینو شما قسمت پایین صفحه بکشید. بعد از این عصر تاریک که خب انسان که هم آفرینشش همراه با آزادی بود. یعنی من میگم که آزادی همزاد آفرینش انسان هست. آزادی، حالا این تأثیر این چقدر عظیمه، این بحث آزادی. و خب هزار سال این سرکوب میشه، قطعا باید پشتشی باشه، انفجار باشه، این جمع شده، اکمیلیت شده، و اون انفجار عظیم اومانیسم یا هیومانیسم رو شکل داد. و ما 300 سال دوره انقلاب فکری فرهنگی داریم که مفصل اینها رو باید ان شاء الله بگم، خیلی مفصل. چه آثاری رو، چی باعث شد که انقلاب فکری فرهنگی به وجود بیاد، چی باعث شد که هنر در تمام ابعادش واقعا به اوج برسه، اینها شکوفایی برسه، هنر چه کرد. و حتی این فرضی است که تمام انقلاب صنعتی که قرن 18 هم، نیمه دوم قرن 18 هم ایجاد میشه، بر دوش انقلاب صنعتی، بر دوش انقلاب فکر فرهنگی. یعنی اون زمانی بود که ذهن آزاد شد. و بعدش ما داریم خب انقلاب صنعتی، همزمان با اون ما تحولات فکری و در فلسفه داریم، آلمان، فرانسه و بسیار از مهمترین شاید آلمان باشه. خب افکار نوینی پیش میاد در علوم انسانی. به همین ترتیب میبینیم که تحولاتی که شما اگه بخواید که ریشه هاش یا اون جنسس که ریشه های در واقع علوم انسانی ها رو ببینید، باید حتما قرن 17 و 18 رو خوب بخونید، خوب مطالعه کنید. ریشه هاش اونجاست، چه جوری شکل گرفت و چه پایه‌ها و اصولی رو پیدا کرد. و امروز اون چه که ما داریم متاسفانه همچنان اون رونده که پیش اومده بود. خب اولین در واقع تئوری پردازی در علم اقتصاد با همون عینیت‌گری شروع میشه. مکتب اتریش 1870، آی منگر اون پرینسیپالش رو می‌نویسه. می‌بینید که معمول بود که اساتید و اقتصاددان‌ها یه پرینسیپال می‌نویسن، همه تقریباً بلاستان دارن قدیمی‌ها. پرینسیپالش که نوشت، بامباور که دانشجو ایشون بود و خودش هم واقعا خوب یک فرد شاخص و پیشگام هستش در مکتب اتریش، میگه که انقلاب کوپرنیکی صورت گرفت. به این معنا که ارزش که همیشه به عوامل تولید انتساب میشد یا اون عینیت گرایی، اومد رو ذهنیت گرایی، ابجکتیویسم اومد رو سابجکتیویسم. تفسیرش اینه. مکتب اتریش اعتقادش بر این بود که اصلا قیمت ها، حالا مثال قیمت ها رو میزنم، قیمت ها رو اون ترجیحات مصرف کننده تعیین میکنه، نه قیمت عوامل تولید. یکم دقت کنید، شما الان میخواستید که فرض کنید جی ام پی رو به دست بیارید، از طریق چی مینویسید که چی؟ فرض کنید که سی به اضافه آی به اضافه جی. این میگه نه، ببین حتی اینی که حاصل شد، یا این که فرض کنید که شما از طریق هزینه ها مثلا میخواستید که جی ام پی رو محاسبه کنید، میگفتید که دستمزد به اضافه اینترست ریت به اضافه خدمت شما هستند دیگه، بقیه‌اش هم بگی شما بله زمین و بله اینا رو بله جمع میکنیم میشه فرض کن قیمت. دیگه اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. اون کسی که میخواد کالایی رو تولید کنه نگاه میکنه ببین اون مصرف کننده چی رو میپسنده. شما هر تولیدی میخوای داشته باش، هر نوع مصرف، این باعث اون مصرف کننده است که مشخص بکنه که چی، این سابجکتیویسم. بعد شما میرید، حالا فرض کنید کالای شما میخواید یه جای فروش بفروشید، اول نگاه میکنید که مصرف کننده چگونه هستن، بازار داره یا نداره، برای کدوم بازار اصلا میخواید تولید کنید، بعد میرید عوامل متناسب با اون رو انتخاب میکنید. خب واقعا یک حرکت بسیار بزرگ بود. از جمله بعدش فرض کنید مکتب تاریخ آلمان رو داریم. تاریخ آلمان البته قبل از مکتب اتریش هست، اما اوجش دیگه تمام زمان ها بود. اینا اومدند و خدمتتون عرض کنم که اون چه که ابجکتیویسم بود، یعنی انسان در عینیت گرایی مثل همون خدمتتون عرض کنم که اشیاء هستش. چون تو اون کاپیتالیسم مدلی هم که خب می‌نویسید، مدل میشید که Q is the function of A. الان تخته اینجا بود نیا باید بینشتم خدمت رو ارز کنم که K به قوه آلفا به L به قوه بتا، یعنی لیبر و کپیتال هر دو یه جنس هم. حتی در تخصیص ها که میخواستید بگید تخصیص بهینه رو میگفتید بین کپیتال و چی؟ لیبر. حالا اپتیمالیتی رو به دست مورده دراش، همون بازی هایی که ما تو خورد داشتیم و یاد شما دانشو هم دادیم، ولی بدونید مسخ کردیم ذهنتون رو، ببخشید. اینا واقعیت اقتصاد نبود. خدمتتون عرض کنم که بعد خدا این مکتب تاریخی آلمان خب اساسو چی قرار داد؟ اونجایی که شما می اومدید عینیت‌گرای ابجکتیویسم رو قرار میدید، اینجا هولیزم رو قرار داد، اما نه هولیزمی که فرض کن که یا کالکتیویسمی که آقای کامونز داره، بلکه بیشتر چون اون تفکر و اندیشه و بنیان فلسفی آلمان برش حاکم بود. هم موضوع زنبور و عسل و خدمتتون عرض کنم که به هر حال کینگ یا اون پادشاه بایستی مردم و تمام ارکان مملکتی در خدمت پادشاه، پادشاهش هم غیر از ما بودن، پادشاهان ما بودن. پادشاهی رو من دارم بررسی میکردم 67 سال روزی 11 ساعت کار میکرد، به مردمش خدمت میکرد. پادشاه از نگاه اونها با ما خیلی کاملا فرق میکنه واقعا. بعد مکتب نهادیه که آخرین مکتب هست، آخرین مکتب، اون مکتب حالا کمونیست یا اون حسابش جداست، چون اصلا پرایویت اونرشیپ قبول نداره و یکی از مباحث اساسی که گذاشتیم بود که اصلا در واقع مالکیت خصوصی این پایه استثماره، استثمار کارگر غیره، که مبانیشون رو هم از همون آدم اسمیت و ریکاردو گرفتند آقای مارکس. مکتب تکمیلی گفتم که مکتب نهادی هست که اومد کالکتیویزم رو به جای اندیویجوالیزم. یعنی چی؟ اگر اونجا شما پایه و اساس تحلیلتون رو بر فرد قرار میدادید، حتی در مکتب اتریش متدولوژیکال اندیویژوالیسم قرار میدادید، اینجا دیگه میگه که نه، این جمع هستش که خدمتتون عرض کنم باید مبنا قرار بگیره، چون فرد از جمع، یا میگه کالکتیویسم این کنترل آو اندیویژوالیسم اکسپنشن اند لیبریشن. ترجمه میکنم، میگه کالکتیویزمه که فرد رو در کنترل میگیره، جمعگرایی است، نهادهای جمعی است. انسان تو هر جامعه‌ای که به وجود به دنیا بیاد تحت سیطره چیه؟ اون جمع هستش، رسومات، از رسومات گرفته تا برسه به نهادهای پیشرفته‌ای که به صورت قوانین معین توی کشور شکل میگیره و حالا چی؟ سیطره داره. لیبریشن، همین قوانین و مقررات و نهادهایی که شکل گرفته سبب میشه که چی؟ سبب میشه که فرد لیبریت بشه، آزاد بشه، حتی برای کشور خودشون، و همچنین اکسپنشن، بتونه که توسعه بده کارش رو. یعنی اون شرکت خاصی هم که داره کار میکنه، اون فرد خاصی هم که داره تلاش میکنه، این تلاشش در گره اون کالکتیویزمه، اون جمعگرایی، قوانین جمعه. حالا قوانین جمعی میتونه که خدمتتون عرض کنم که rule of law باشه یا rule by law باشه. یعنی چی؟ rule of law یا rule by law، یعنی چی؟ بفهمید، rule of law و rule by law، حاکمیت قانون، یعنی همه تحت نظر قانونن، یا اینکه حاکمیت با قانون. حاکمیت با قانون برای کشورهایی است که در بدویت زندگی میکنند، اونها در مدنیت به اصطلاح معروف دارن زندگی میکنن. یعنی قانون رو من تعیین میکنم، تو باید چیکار کنی؟ اجرا کنی. من سازمان برنامه هستم، من اون نمیدونم این بخش ارگان حکومتی هستم، من قانون تعیین میکنم، تو چیکار کن؟ اجرا کن. یه دفعه این موضوع داشتم توی یک جلسه، بیش از 10 سال قبل از این میگفتن، یه نفر سازمان برنامه بودجه برگشت گفت بعد از این جلسه تمام شد، گفت من 30 سال فردی هستش که به نام کارشناس صنعتی، میدونید کیا میگم؟ دکتر مردوخی شناخته میشه. گفت 30 سال برنامه بودجه برنامه نوشتیم، از شهرستان ها از استان ها نظر نگرفتیم. این رول بایلاسی، بله قانون باید باشه، اما اونه که من میگم یا از حالا بالای حکومتی هم همینطوریش فرق نمیکن. ببینید یه منحنی اس‌شکل داشتیم، خاطرتون هست شما تو ریاضیات، این منحنی اس‌شکل یه نقطه عطف داره و اگر سکند دریویتیو یاد مشتق دوم من بگیرید، علامت یک دفعه تغییر پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاق افتاده اینجا، یه نقطه عطفه، یه جریان به جریان دیگه مبدل شده، ولی تا رسیدن به اون نقطه عطف شما به سختی میتونید حرکت کنید، چون بی‌ثباته، مرتب برمیگردونه انسان رو به سمت پایین، ولی پایدار نیستش. ولی اگه شما به اون نقطه عطف رسیدید، بالا رفتید، دیگه شما حرکت به سمت بالا رو دارید. این مدنیت و بدویت رو میتونید اینجوری شما ترسیم کنید برای خودتون. ضمن اینکه در اون قسمت بالای عدالت توزیعی داریم ما، توزیع شده است عدالت. در قسمت پایین پروتکتیو داریم، یعنی چی؟ افراد هستن که اینجا مورد عنایت چی جاستیس قرار میگیرن یا عدالت قرار میگیرن. یه جور دیگه بگم، آقای داوید ناصرس میگه که این پایین، قسمت پایین، limited access order، یعنی چی؟ یعنی افراد به منابع و فرصت ها، یه افراد خاصی فقط ارتباط دارن و دسترسی دارن، یه افرادی اینها خدمت رو ارز کنم که ژن خوب دارند، بقیه خبرشون خرابه. limited access order، در صورتی که میگه قسمت بالا حالا دیگه open access order، یعنی هر فردی تلاش بکنه در به تمام امکانات و فرصت ها میتونه دست پیدا کنه در قسمت بالاش. البته خود این هم اشکالاتی داره که بایستی بهش بپردازیم. میخوام چی بگم؟ ببینید هر مکتبی که به وجود اومد، این مکتب قبلیش رو اومد تکمیلش کرد، استدلال کرد که اون چی که من دارم میگم این حقایق رو بهتر و برای جامعه بهتر هست، این چیزی که من دارم. و حالا همینجور که نگاه بکنید، مکتب کلاسیک، مکتب تاریخی آلمان، مکتب اتریش، مکتب نادری، آخریش هم این مکتب، اینا حالا هستی شناسیشون، بنیانهای فلسفیشون، بنیانهای روانشناسیشون، انگارهای اصلی، متدولوژیشون و هدف خودشون همه نوشته شده. اینا رو خب در مورد همه هم در واقع چی داره؟ مرکز داره. یعنی به این سادگی این جدول تهیه نشده، نتیجه تحقیقات بسیار زیادی که ما به اینجا رسیدیم. و همینطور که باز گفتم اگر نگاه بکنید می‌بینید که اون اولی فقط رابطه انسان با طبیعته، بعدیش میشه رابطه انسان با چی؟ سازمانی، بله. بعدیش میشه انسان با ذهن خودش و نهایتاً خدمت در نهادی انسان‌ها با انسان‌های دیگه، چون کالکتیویزم دیگه، کالکتیویزم هست. و حالا این چی که ما داریم دنبالش هستیم، دنبال این هستیم که انسان با فطرت وجودی خودش بتونه ارتباط برقرار. چجوری واقعا من نمیدونم چقدر میتونم این رو ارائه بکنم و دوست داشتم که سریع از این قسمت رو بگذارم و بپردازم که سوالهای شما رو جواب بدم یا جاهایی که اشکال ایراد به وجود اومده. یقین بدونید اون چی که میخوام بگم یا تو این دوتا مقاله است بدون اغراق. 7-8-10 جلسه هم امکان نداره بتونم ارائه بکنم، امکان نداره. باید سعی میکنم که یک مروری رو انجام بدم و بگم وظیفه‌مون چیه، ما کجا قرار داریم و چرا اینجوری هست. ببین تو تمام این مکاتب گفتم بلا استثنا، از جمله مکتب اتریش، یه نقایص وجود داره. میتونیم اصلا ربطی با اسلامش هم ندیم. با دینم نگیم. چی هست اون؟ اولین نقش این هستش که انسان به ما هو انسان، انسانی که آفرینشی که فلسفه خاص داره گم اینجا اصلا وجود نداره. همونطور که تو قرآن هم شما میگید که اگر انسان، این همه آیات وجود داره که من انسانی که مردم به خاک تبدیل شدم و به استخوان دیگه برگشت نمیشه. من همینم دیگه، تمام شد. اونم دقیقا تمام مکاتب اقتصادی بدونید بنیان فکرشون فقط بر این دنیاست، بهترینشون. یعنی چیزی به نام دنیای بعدی یا حتی دون زندگی، خدمتتون عرض کنم که یه چیزی به نام هوشمندی، یه چیزی به نام فرض کنید که آخر، این حرفا وجود نداره. هیچی. برخلاف فلسفه که خیلی خوب پیشرفته این قسمت. خیلی خوب، به خصوص کانت. انسان فراموش شده است. یعنی انسانی که بنا به خلقتش و آفرینش قبول هم دارن فلسفه کامل رو این کار. اینه که اومده اینجا تو این دنیا، تو این دنیایی که محدود ما هستیم، غیر زمان و مکان محدود هستیم. به یه سه بعد فقط مشخص محدود هستیم، این انسان تعالی پیدا بکنن. هیچی دیگه نیست. هدف خلقت انسان تو این دوره اینه. مثل اینکه شما یه مثال خیلی سادهش اینه. پروانه ها رو میبینید. اون چی خدمت رو ارز کنم که وقتی که میخواد از اون پیله در بیاد، خود پیله کاملا مثل پروانه است. ولی وقتی در میاد تازه یک چی زندگی نو و جدید رو شروع کرده. کل این زندگی ما در این هزار ماه پیشه که در آیه سوره انزلنا میگه خیرون من الف شهر، الف شهر همون 80 خوردی سال میشه. این عدد است که ما میفهمیم چون ما با عدد در سر کار داریم، ولی چون اون دنیا اصلا زمان وجود نداره پس عددی وجود نداره. خیرون یعنی تو خیلی دوست داری 80 خوردی سال، اون اصلا زمان در اونجا مطرح نیست برای شما. خیرون من الف شهر. پس یکی شد گفتم انسان فراموش شده است، یعنی آدمی و آدم، انسان آدمی رو آدمیت لازم است، اون آدمیتی وجود نداره تو اینا. یک. دوم، میدونید که خلاقیت، که خود این قلب خلاقیت هم کار بسیار خوبی انجام دادیم، دو تا مقاله خوبم داره تهیه میشه که اصلا بنیان خلاقیت چیه، خلق چجوری یک امری خلق میشه. چیزی به نام خلاقیت توی این مکاتب باکس معین نداره، هیچ کدومشون بلا استثنا. مکتب اوتریش یک پایه‌گذاری کرد که حالا بعدش خب اون هم دلایل خاصی داره که باز به انحراف رفته و آخریش یا سومین نقصی که در این قسمت هستش اینه که این دنیاست، فقط جهان هوشمندی نیست. حالا بر اساس این ستا اگر ما میخوایم که حالا مکتب جدید بسازیم، بایستی که ادعا کنیم که چی؟ ما انگاره ها یا اون پایه‌های ساختمان بهتری داریم که هم جامعه رو میتونه ارتقا بده و همین که چی؟ آخره که برش وجود داشته باشه. اگر بله؟ اگر کسی چنین ادعایی رو داره، یعنی کسی میگه ما مکتب اسلام داریم که نداریم، الان کسی چک بگه اقتصاد اسلام ما نداریم، بایستی اول پایه های ساختمان رو بگه چیه. یعنی دونه دونه بگه عینیت گرایی مشکلش چیه، ذهنیت گرایی مشکلش چیه، کالکتیویزم مشکلش چی هست. خدمتتون عرض کنم که همه اینها، بعد بگی حالا میخوام مکتب بگم که همه اینها رو شامل میشه و یه پله بالاتر. و تو تئوری پردازی هم حالا میگید که خیلی خوب اینا آرمانی، بله آرمانیه، چون هیچ تئوری شما ندارید در علوم طبیعی یا علوم انسانی که چی بر پای آرمان ها شکل نگرفته، بلا استثنا ندارید. مثلا مگر غیر از این هست که شما در علوم طبیعی میگید که من فضایی رو میخوام بدون هوا، بله زمینی میخوام بدون استکاک، این آرمانی یا نه؟
اون وقت شما دونه دونه میرید برای اینکه چی؟ بتونید که این اصطکاک هوا رو یا اصطکاک زمین رو چی؟ حالا با ترانهایی که الان پیش اومده با خدمه هواپیما و غیره بتونید که چیکار کنید؟ رفعش کنید، کم و کمش بکنید، نازلش بکنید که بیشترین سرعت رو بتونه داشته باشه. اقتصادم همینجوری باید باشه، هر مقطعی باید همین باشه. رو آرمانها شکل میگیره. بعد حالا بایستی فقط یک کلام خاطرتون باشه، اون مکتب به خصوص در علوم انسانی بایستی که به شما سمت و سو بده، فرم بده، اقتضائات نه، بهتون فرم بده، شاکله به شما بده. اقول کلون یه عمل و علا شاکله، شاکله به شما بده. اون شاکله است که فرمون دستش میفته، فرمون حرکتی زندگی ما دستش میفته. اینکه اون چجوری اون شاکله رو باید بسازیم، برای جمع یا برای فرد. چراغ راهنما بایستی باشه، باید هادی باشه. به قول وبر میگه هر کی که بخواد این تجربه ها رو تجرید بکنه و بعد به یک قانون برسه، تنها کاری که داره میکنه محتوا رو فقط از چی میگیره؟ از تئوری ها میگیره. این وبره. چند مثال ساده هم واسه تون بزنم. در ابتدای قرن 19 هم ژاپنی ها تصمیم گرفتن که بی سواد نداشته باشن. تصمیم گرفتن. خب یک دونه فرم داده شد. تحصیلات 4 کلاس برای تمام انسان ها. حالا عقب افتادن باشه باشه. من بچه هم که می رفتم مدرسه می دیدم دیگه. تو مدرسه هم بچه های عقب افتاده بودن. ولی اینکه حالا چه جوری میخواد اجرا بشه، چه جوری، اینا دیگه بحث هنره. جان سورت میلم همین میگه، میگه شما در تئوری پردازی، خود آقای منگر که 3 نوع تئوری داره، یه تئوری که اصلا واقعا فارغ از هر نوع ریالیتی واقعیته. آدم اسمیت هم میگه که جان سورت میل میگه شما وقتی که دقیقا بر مبنای منطق دارید کار میکنید، ریاضیاتی فرض کنی، یا تئوری آرمانی رو داری پایه‌گذاری میکنی، بله این فقط تئوری است، یه واقعیت هم داریم، حالا واقعیت هایی که در جامعه هستش. برای اینکه بتونید این تئوری رو با واقعیت ها انطباق بدی، پل باید بزنید، مدل سازی باید بکنید بین چی؟ بین آرمان هاتون و چی؟ اون چی که واقعیته. واقعیت رو میدونید خرابه، خیلی خوب، با قوانین مقررات یا هر چی که هست، اون که مدنیت رو براتون به وجود میاره، شما سعی کنید که این جامعه رو یواش یواش ببریدش پیش که به آرمان هاتون برسید. درست شد؟ پل باید بزنید. اینم میگه هنر دیگه، ببخشید میگه علم دیگه نیست. علم به اون معنای چی؟ scientific thinking. علم به معنای چی؟ precision، قطعیت داشتن، دیترمینیستی. یعنی توی مسائل اجرایی یا اقتضائات شما باید چی؟ باید هنر شماست که باید چه کار باید بکنید. یک کتابی تحت عنوان مال استیسیه، Organizational Dynamics. این کتاب میگه که از یه عده زیادی از این مدیران اومدیم پرسشنامه تهیه کردیم، ازشون سوال کردیم، گفتیم وقتی که شما داری یک توی جلسه نشستی داری یک نظر میدی، این بر اساس علم گذشته است یا فقط اون چیزی که اون لحظه به نظرت میرسه؟ ویو پوینت فقط اون زمان. میگه هرگز نه، اون هنر منه که تو اون لحظه بتونم از اون چه که به صورت علمی یا به صورت تجربی دارم من یه استفاده بکنم که کارمو پیش ببرم. درست شد؟ فرم چیزایی دیگه هم داریم، فرض کنید که خود همین آقای وبر اشاره میکنه، میگه که فرمی که برای یک کشور سرمایه‌داری هست اینه که فرم اصلیش تمام فعالیت ها فقط دست بخش خصوصی باشه، یعنی بخش خصوصی انجام بده، نه اینکه دولت هیچ کاره باشه. حتی اون خصوصی‌سازی هم که یکی از این ریگان در واقع به انجام رسوند، آخرین بندش نوشته بود بعد از اینکه خصوصی انجام شد یک نفر حتی نمانده باشه اینجا که حالا این اومده کار خصوصی مهد انجام بده. هیچی، تمام باعث خلاص بشن، رها بشه. اینا فرمه. پس چی شد؟ تو علوم انسانی ما نه اینکه نه اصلا خطاست که ما وارد اقتضائات بشیم، برای مردم تصمیم بگیریم، برایشون برنامه بریزیم، برنامه خودشون باید تعیین بکنن. اگه هر جایی حرفای من اشکال هستش بعد شما بفرمایید، چون من دیگه از رومت نمیرم. اقتضائات هنر میخواد، کار علم نیست. خب حالا ما میخوایم چی کار کنیم؟ میخوایم که نقایص رو گفتیم، میخوایم مکتب جدید بسازیم، گفتیم که این پیشینه‌های فلسفیشون، حالا آدام اسمیت چه کرد، بعد تاریخ آلمان، بعد مکتب نهادی و مکتب اتریش، بعد این چی هم که کاملا مشخص کردیم. من یک نکته رو میخوام بگم که اصلا تو اینجا نگفتم، اینه، دقت کنید، تمام انحرافاتی که در علم صورت گرفته متدولوژیکال ارورز هست. یعنی چی؟ یک خطاهای متدولوژیک. یه مثال با شما میزنم و شما جواب میخوام دونه دونه. اینو گفتم حتی هنوز هم تحریر کامل نکردیم، ولی برای شما میگم، سوال میخوام بکنم از شما. ما سه تا جزء در وجودمون هست، یکی بدنه، ماتریال بینگ یاد داشت کنید. چی؟ یه جزء ماتریال، یا به قول آقای وبر باز میگه یکی کالچرال بینگ هستیم. من یک انسانی هستم که کالچرال فرهنگی هستم، یعنی اون عقبه فرهنگی با منه، بخوام یا نخوام. این نیچر، نورچر و کالچر با نیچر، نورچر، کالچر عقبه هم با من هستش. یکی هم ما داریم، چی؟ یک اسپریچوال بینگ هستیم ما. انسان روح داره. خیلی خوب دقت کنید. پس سه جزء وجود من را تشکیل داره: ماتریال بینگ، کالچرال بینگ و چی؟ اسپریچوال بینگ. اگه یک دفعه این روح، یک لحظه این روح نباشه، اصلا چیزی وجود داره برای انسان؟ قطعا نداره. حالا باید از شما سوال کنم، اگه ماتریال بینگ رو قبول داشته باشیم، بدن من، بله، خب با چه روشی من بایستی که تحت چه قوانی، بدن من تحت چه قوانی قرار گرفته و چه حالا شیوه استنتاج بایستی من ازش اعمال بکنم؟ بدن دارم میگم، material being تحت چیه؟ قوانینه؟ بله؟ طبیعی، قوانین طبیعی، natural force یا natural law. خیلی خوب، اون cultural being که من تحت تأثیر چیه؟ ذهن من دیگه، ذهن منو گرفته. من هر جا که میرم یک ژاپنی شما ببینید، اگر هر جا قرارش بدند، این ورکاهالی که داشتیم با میومدیم همه کارشون انجام دادن، این خدمت خدمه مهمانا، بعد این باز هی راه میرفت، چایی میخوای، چیزی میخوای، تمامی هشت ساعت ورکاهالی که، بله، ورکاهالی که الکالی که داریم دیگه، بله، الکالی که معتاد به الکل، اینا معتاد به چی هستن؟ کار هستن. خب اینه دیگه. حالا من بنده رو بفرستم، باور کنید اینو تعجب کردم، یه جایی رفتیم ساعت سازی بودش، یه خیلی چی بزرگی، یه فردی بود تو اون قسمت گذاشته بودن، شده صندلی نشسته بود، پرسیدیم این چیه؟ گفت این داره تنبیه میشه، دو ساعت بیکارش کردیم، دو ساعت اونجا نشست. خب این ببین، من فرهنگ با منه، فرهنگ من با منه، پس این ذهن. خیلی خوب، پس حالا اگه بخوایم که راجع به ذهن استنتاج به دست بیاریم، با چه کار کنیم؟ روشمون چیه؟ روش استنتاج ذهن. اون که گفتید نشرال فورس بود دیگه. ببینید از اون دو روشی که شما روشی که شما داشتید، روش چی استنتاج استقرایی داشتید. بعد اولیه. استنتاج. این یکی ریاضی مثلا البته اونم درست است. یه مقدار از اون کم خدمت. و برای روح ما آیا یک نیروی به نام نیروی روح داریم یا نداریم مثلا؟ بله؟ قطعا هست دیگه. عرض میکنم به این شکل بخوام باشه که ببینید تمام الهام ها و شهود ها از طریق چیه؟ روحه. قطعا خب اونو میخوایم چجوری سنجشش کنیم؟ چجوری میخوایم استنتاج کنیم؟ چجوری میخوایم که تجزیه و تحلیلش کنیم؟ فکر کنید روی نبه. این دیگه حداقل هممون دیگه درگیرش هستیم دیگه. بله؟
آقای دکتر بیان چیزه
که شهودیان شخصیه. نه اصلا اینجور بفهمیم بگه هنره اون یه چیه که امریست که اختصار یعنی یک اتفاقی میفته در یه حالت خاص. اصلا اصلا اون فردی هم که گاهی از اوقات بهش رسیده خودش نمیدونه چجوری شد. حالا من چندین مورد رو هم واسه تون میخونم اگر جلسه اجازه داد. حالا الان عرض می‌کنم. حالا ببینید سه تا داریم. آیا ما سه نوع متدولوژی باید به کار بگیریم تو این قسمت یا باید چه کار کنیم؟ یعنی بعدن را فقط بایستی که با مسائل خدمتتون عرض کنم که استقرایی تجربه انجام بدیم، ذهن را فقط با مسائل ذهنیش و روح رو فقط با روح. این جواب منو بدید چیکار باید بکنیم؟ آیا میتونیم سه نوع داریم و سه نوع را اینا انجام بدیم یا چیز دیگر است؟ این نکته رو دقت کنید. اگر یک طبیبی یک بیماری رو در دو تا انسان ببینه کاملا مشابه، اگر روحیه اینها را در نظر نداشته باشه طبیب نیست، حکیم ما میخواییم. این آقای دکتر محققی که خب یکی از بزرگانه فرض کنید که جراحی کبد و غیره است، میگه ما حکیم متاسفانه دیگه نداریم. یکی میگه من جراح زانو هستم، نی فقط این هیچی دیگه نه. پس یه هول باید در نظر بگیرید که سه تا پارت داره، ولی این پارت ها یه هول یک جامعیت جا انسان یک جامعه، جامعه ایست که سه قسمت داره، بدنش هست، ذهنش هست و روحشه. بله اینا هم صد درصد با هم در هم تنیده هستن، در هم تنیده هستن. درست شد؟ گرفتید الان؟ پس با اینکه گفتیم سه تا بخش مختلف هست، ولی حالا بخوام بهتون بگم که اقتصاد فقط این نیست که عوامل اقتصادی، با اونجا میخواستم برسم بعدم. اگه میخوام یک تئوری سازی امروز بکنیم باید اون جامعیت یعنی انسان رو به عنوان به ماه و انسان ببینیم، حالا بیام طراحی بکنیم. کاری هم گفتم به دین نداریم، اگر بخوایم میتونیم نداشته باشیم. انسانی میخوایم که به دنیا تو این دنیا آمده یه دوره بسیار کوتاه رو میگذرونه، تا حالا این جنین رو نگاه کردید که چجوری پرورش پیدا میکنه و چه اتفاقی میفته برای مغزش؟ میگه که فقط این شبکه‌های مغزی دو دور کل دنیا این شبکه های مغزی من، این شبکه های مغزی من آیا برای همین 80 خورده ساله که من بیام حالا فرش روشو کنم یا بیام درس بدم یه چی اینه؟ قبلا گفته بودم انسان 10 به قوه 16 سیناپس داره. سیناپس ها بین نیرون ها قرار میگیرند و این سیناپس ها عامل هستن که هر چند تاشون یک ایده جدید میتونن به وجود بیارن. در واقع چقدر گفتن؟ 16. زبان ما چند تا حرف داره؟ فارسی. حالا شما چند تا حرف دارید اینجا برای ساختن یک دهه به قبیشون زرز کردن؟ این انسانه. ولی اگه این انسان رو فرض کنیم که برای این دنیا آمده فقط این که در واقع این دنیا رو بگذرونه، خیلی سادگیه. خیلی براسته بازی دیگه شنه بیده. پس اگر ما قراره که امروز تئوری پردازی بکنیم، باید تئوری رو داشته باشیم که نقایص تمام تئوری رو رفع بکنه، بله، و حالا استپ فوروارد، یک قدم به جلو، یک گام به پیش. این پس بحث متدولوژی رو اگه دقت کنید، متدولوژی یعنی روش استنتاج، روش استنتاج نقطه کانونی است برای تمام انحرافایی که من چه در خودم دارم، زندگیم دارم، چه در اجتماع هست. حالا سوال کنید که چرا وقتی که من میخوام که روش استنتاج رو میخوام که ببینم با چه روشی من بایستی که استنتاج بکنم، همین متدولوژی گفتم شما، آیا فرض کنید که دیداکشن، اینداکشن که میگم هیچ کدوم اینها نیست بر انسان، باید چه کار کنم؟ اول باید جنس موضوع رو، هر تحقیقی که هر کدوم از شما میخواید انجام بدید، اول ببینید که ماهیتش چیه، جنسش چیه، بله؟ و شما چجوری نگاه میکنی به ماهیتش؟ آیا انسان را یه انسان میبینی که چی؟ فقط به دنیا اومده که بیاد خدمت رو کنم که به این کپیتالیست و این سرمایه‌داری یه جایی خدمت بکنه بعدم بمیره داره یه دیده. یا فرض کنید که به مقاماتی برسه، پستی، هر چی که از این حرفا، یا نه انسانی میخواید که گوشش، چشمش، دلش، بله، چشمش ببینه، گوشش بشنوه، دلش درک کنه. قرآن دیگه میگه چشم داره نمیبینه، گوش داره نمیشنوه، دل داره درک نمیکنه. یعنی چی؟ اون انسان منه. اون انسانی که اگر روح خدایی و اگر روشنایی خدایی، آیه 35 سوره نور، نوری که میگه شما بگید، بگید آقای دکتر نوره چیه؟ ما نوری که میبینیم چیه؟ نوره آریه است یا خیر؟ شیخ اشراق، هر نوری که الان نور در واقع خورشید برای ما آریه است، نور اصلی نیست. یعنی خورشید یا این برق، این چراغ، اینا نور، نوری که آریه است. من اصل را میخوام، من جوهره نور را میخوام. اون وقت مثالش چه میزنه؟ میگه چون ما چراغ را میفهمیم دیگه، میگه چراغه روغنش خودش. بگید چون آی دکتر شما کمش فیلم ها مصباح کوکبون دوره جان دقت کنید. خب ما که هممون، بنده که به خصوص توی زندگی، جای زندگی کردم که درس اولیه همون با اون لامپا چی میخوندم، کاملا اینا میشنست. این نوره میگه که اون چرا، اون روغنش همش نوره. پس میگه متاس، این نوره نمیفهمی تو و ما ادراکه، درک نمی کنیم. یعنی تو این دنیا نمیتونی درک کنی. من میخوام به اون برسم. اگر میخوام که حالا نوری رو همراه خودم داشت، یهد الله لنوره من یشا، اگه میخوام اون نور رو داشته باشم، باید چی؟ بگذرم، باید تمیز کنم. این خونه جای یک دوتا متضاد نیست. خونه دل ما، خونه که ما الان در داریم اقتصادمون رو میگذرونیم، چون بچه بازارم، من تو بازار مغازه داشتم، نیست کارخونه داشتن، صنعت‌های مختلف داشتن، خوب میفهمم. اون کاری که من دارم میکنم خدایی نیست، خدا توش نیست. پس چی شد؟ ببین متدولوژی گفتم که اساس جز این بحث مفصلی میخواد. اول جنس رو باید بشناسم، بعد چی؟ بایستی که جهانبینی رو ببینم چجوری نگاه میکنم. تازه اینا که تموم شد حالا میرسیم ریسرچ متد، روش تحقیق. اون وقت شما بخی دانشکده ها میان اول روش تحقیق براشون درس میدن. جنس رو ببین، جنس انسان رو اگر هر جوری نگاه کنید اون وقت شما روش استنتاجتون متفاوت میشه. استنتاج یعنی چی؟ استنتاج رو تو همون قوانین طبیعی بگید یعنی چی؟ استنتاج شما میرید، طبیعی رو دارم میگم، معلولی وجود داره دنبال علتش میگردید، یعنی دیسکاوری، یعنی تمام قوانین درش وجود داره، دیسکاور شما کشف میکنید. خیلی هم این واقعا مهم بود. این 500 سال، این میلیون ها سال هیچی کشف شد. پس در علوم طبیعی شما چی کار میکنید؟ کشف میکنید. علوم انسانی چی؟ همینی که من گفتم، شما علوم انسانی چی؟ بله؟ راجع علت و معلول چیه؟ اونجا بگید. انسان چه کار است؟ معلول یا علته؟ انسان عامل است، علت است، معلول یا اثر میگذارد. درسته؟ حالا اگر من اینو قبول داشته باشم که من چی هستم؟ آفریده خدا هستم، خدا منم چی؟ خلیفه قرار داده. اون وقت آیا کار من، نوشتن من، فعالیت من اگر جز خلق و اون خلق ناب نباشه دونشنم نیست به نظرتون؟ از نظر خدا یه بار دیگه، اون یکی دیسکاوری، این کریشنه، انسان باید خلق کنه، خلق میکنه یه اثر رو. این اثر حالا چی؟ خدمتتون عرض کنم که یک ماده رو تعیین میکنه، یک مواد غذایی رو نمیدونم، یک چه تعیین میکنه در اختیار مردم قرار میده. یه دفعه است که داره خلقی رو انجام میده که در اون سطح بالاش ناوله، یعنی کاری که خدا میکنه انسان داره انجام میده، میتونه انجام بده، اما چگونه؟ چجور؟ اینجاست که ما اون فلسفه ذهن رو بهش نیاز داریم. ببینید این که این همونطور که قبلا عرض کردم، پس یک قسمت داشتیم که چی؟ اون عصر تاریک، بعدش گفتیم که انقلاب فکری فرهنگی 300 سال، بعدش انقلاب صنعتی رو داریم نیمه دوم قرن 18 هم. اون که در واقع قرن 13 و 14 بود دیگه، شروعش قرن 14 است. یه انفجار هم بود، واقعا یک انفجار بود. انسانی که گفتم که آزادی همزاد آفرینششه، هزار سال توی چی قرار شدند؟ تنگنا قرار شدند. یه جمع شد یک دفعه تمام اروپا رو گرفت. اگر ما فقط همین دوره هزار ساله قسمت آخرش رو بخونیم، امروز با مشکلات روبرو نمیشد. مشکلات امروز هم ببین چه کردیم، اونا چه کردن، چی خوردند. گفتم بعد از این که دیگه شد، کسی جرأت نمیکرد حرف حق رو بگه، حق را از دین بگه، چیزی به نام متا اصلا میگه وجود نداره. تجربه گرینی هیوم قول اندیشه است. خواستاش اگه تونستید یه چیزی بخونید یا حالا مقاله چیزی در موردش نوشته شده باشه. اینا به یک تون قسمت اول به ساینتیفیک کینکینگ رسیدند.
در علوم طبیعی شما با این هفتار پنج هستتون یه پرسپشن دارید. پرسپشن یعنی ادراکات رو میدید از طریق سنس. این پرسیشن به درزید با قوه در واقع فکلتی آو اندرستند قوه فاهمه قوه فاهمه همه دوستان واقعا به این مغز کار بکنه این مغز چی؟ باید چی کار بکنه؟ کتام چه بود؟ با قوه فاهمه یا فکلتی آو چی؟ اندرستند این تبدیل به مفاهیم میشه. بذار مثال شو بزنم. میگیم مثال فرسان که صندلی. بله شما ازم بهتون بگم صندلی یک مافت میکشه براش. حالا انواع مختلف صندلی ها بوده این تو ذهن شما مافت شد این مفهوم شد. یا تو ژاپن، ژاپن وقتی که کسی اینو ببینه میگه این درخت اون. حالا اگر میخواد این درخت خودش سمبوله، حالا اگر این سمبول پاسه باشه ذهنیتی رو برای شما برسونه، یه پایه اگه اینجا بذارن اینجوری بگیره این میشه مفهوم. مفاهیم این یک پایه اساس دیگه، این پایه و اساس، یعنی هر کجا اینو ببینن این اساس یک امر. درست شد؟ خب حالا کسی که اندیشه داشته باشه و ساینتیفیک تینکینگ دنبال این میگرده که از قوه استدلال ریزن استفاده کنه و این مفاهیم رو یا یه پیوست بشه بده، اصولی بشه بده و تبدیل به سیستمش بکنه. این که میگم روایت ها خیلی خوبه، ولی روایت ها تا اینا مفهوم سازی نشده و سیستم در نیومده روایت فقط روایت ببخشه. اگه کاری که از این فعالات رو بکنید، اگر نهتون بلاغه رو میخواید که در بیارید، نهتون بلاغه رو بیارید، کداش رو در بیارید، بهش مفاهیم بهش بدید، مفاهیم به کارش کنید، سیستم نظم بهش بدید، بید وحدت بهش بدید، این ردین به درد علم نمیخورن تا آخرش هم. یا فرض کنید که حتی این درسایی که ما میدیم تو خورد و کلان و غیره، اگر بیا شما فقط روایت بکنید تا آخر روایت کننده هستید و ببخشید کارگزار اونها و هیچ وقت هم اون دانشجو دانش اون محقق به اندیشه پردازی نمیتونه برسه. اونا کاری که کردن بزرگترین اختراعشون همین بود، سیستم ساختن، نظام ساختن. درست شد؟
خب من میخوام آخریان رو این الان دقت کنید، اینجا الان رو برد آورده شده. من صحبتام توی قسمت آخر رو خیلی دوست دارم دقت کنید، این جمع میکنه کار من رو. نه اولیشو گفتم، بذار اینو بگم، دقت کنید حالا اینجا رو. این اساس کار من هست برای اینکه گفتم که تئوری پردازی رو شروع کردم. اسلاید 20 بسیار. تئوری پردازی رو به لطف الهی استارت داده شده. دقت کنید فقط اینجا ببینید. پس ما قوه ادراک داشتیم که گفتم پرسپشن، اون پنج حس شما، چیزی دیگه نیستش. ممکنه که در واقع این پرسپشن از طریق داخلم، البته هر پرسپشنی حالا جالبه که یه ریپرزنتیشن تو مغز شما ایجاد میکنه، اون مغز یا اینکه اینکلینیشن یه دیزایر، بعد شما رو مجبور به کنش مشخصی، یه تمایلتون میده کار مشخصی رو انجام بدید. این جالبه اینجا بگم. قوه فاهمی یا فکولتی آف اندرستندینگ داریم اینجا، قوه خرد داشتیم. حالا اینجا رو دقت کنید، یک راه اول ما همون راهیست که در واقع بریم خدمتتون عرض کنم که مثل علوم طبیعی علوم انسانی هم همون جوری عمل کنیم باشیم. این یک راه. اون راهی که الان متاسفانه اقتصاد مرسوم همینه، هیچی جزی نیست. همه اون فرمولای ریاضی که می نویسید که من خوب مسلطم رو موقع قسمت، به خصوص توی اقتصاد بین الملل و خب در درست دیگه خورد یه کتاب داشتیم که اون چی بود، انجین بود درس میداد، از اول تا آخر الان اسم کتابش یادم رفت، تماما ریاضی بود، تماما بلا استثنا. سوات که چی؟ این یک راهه. به هر راه دیگه انتخاب. یک راه دیگه وجود داره که این قوه فاهمه، خدمتتون عرض کنم که شما برای اینکه یک مکزینی را برای خوده، مکزین یعنی چی؟ مکزین همون چراغ راهه، همون شاکله است، همون چیزی گفتم فرمون زندگی شما را چیکار میکنه در اختیارتون قرار میگیره، همون چیزی که من فکر میکنم و فکر میکنم که این درسته، توجیه داره برای من، این عملم صحیحه، اون مکزین شماست. حالا ممکنه شیطان توش باشه یا چی؟ الله درش باشه، هر دوش ممکنه. انتخاب با منه، خدا دیگه منو مجبور نکرده برای اینکه کدوم را انتخاب کنی. فعل همه ها فجوره ها و تقوا دیگه اون با منه، چون من انسان فرشته نیستم، گیاه و حیوانم نیستم، اتانومی دارم. یعنی چی اتانومی؟ اتانومی بله، استقلال فکری دارم، خدا من به من شعور داده، عقل داده، باید انتخاب کنم هر کدوم رو که میخوام، راه فجور یا راه تقوا. حتی آقای کانت میگه تقواه رو میگه او سلف نالج خودمون، یعنی اون نه موجودم، وجودم میگه. دو تا انسان هستیم دیگه. آقای آدم اسمیت هم این تقسیم داره، خیلی دارن. اون میگه من ویتین و من ویداوت. من ویتین یعنی اون سلف من، من ویداوت یعنی همین جسم من که داره حالا حرکت میکنه، که میگه من ویتین وجدان منه، من ویداوت هر چی میتونه باشه، میتونه که من ویداوت توسط این وجدان پاک من هدایت شده باشه، هر کاری دارم انجام میدم، ولی با چی؟ دستم، پام، همه خداست، مکزیمم خدایی شده، هر کاری گفتم دارم، نمیدونم فرش میفروشم، دارم چایی میفروشم، چایی رو داره میفروشه، یک دونه پاکت دیدید احتمالا این چیز شد، یه پاکت رو هم اون طرف گذاشتی که داره وزن میکنه، وزن این پاکت یه تبریزیه. راش مشخصه، راش پیدا کرده. ببینید توی تئوری ها دو تا راه داریم گفتم، یا اینکه بیان اون مکسیم رو از طریق تئوریتیکال ریزن مثل کاموز انتخاب کنیم و مکسیم رو بسازیم، یا اینکه از پیور پرکتیکال یعنی از فطرت وجودیمون به ندای فطرت وجودیمون جواب بدیم، از اون طریق که این که میشه دیواین ویل، اون یکی میشه هیومن ویل. بله آقای کامونز میگه هیومن ویل، اصلا کاری به دیواین ویل حرفا نداره به هیچ وجه. گفتم سه جا هم تاکید میکنه که از بس که زجر کشیده بود، از بس که مشکلات رو دیده بود، هیومن ویل یا دیواین ویل. حالا دقت کنید باز اینجا، وقتی که ما روی هیومن ویل داشته باشیم میگه اسرتوتیک یا اینکه پروبلماتیکه، شما قطعیت درش ندارید، ولی اگه دیواین ویل باشه اپودکتیکه. چرا؟ اینو خیلی دقت کنید، چون داره تئوری هم ساخته میشه و میخوایم با این پیش بریم، میخوایم بگیم که کدام رو باید، کدام روش رو باید انتخاب بکنیم. اپودکتیک یعنی چی؟ فرض کن میگه خب یه اصل داریم انسان آزاده، میگه از هر کسی بپرسی، شما در هر زمانی بپرسی، اگه به وجدانش رجوع کنه میگه آزاده. یا پس مثال ساده تری که خود آقای کانت میزنه، میگه که دروغ بده، ولی اگر اون فردی هم که دروغ میگه بپرسید دروغ خوبه یا بده، میگه چی بده. Keep your promise، این چی؟ keep your promise، بله به وعدت لمت قولون مالات کبار مقدن نندند. بله میگه این جهان شموله، کاری به من نداره که ایران نشستم، همه دنیا اینو میگن. یعنی برای اینکه شما بیای در واقع وریفیکیشن براش به دست بیاری یعنی چی؟ تاییدش رو بگیریم، وریفیکیشن داریم، پروف که نداریم مثلا، وریفیکیشنش رو به دست بیاری، میگه برو از خود مردم پرسید. این دیگه نمیتونی، شما تجربه نیست، متاست. بله، روشت اینه که برای اینکه تایید بشه یا شما توی قسمت اول تئوری میسازید، بعد توی علم طبیعی میرید دنبال چی؟ دنبال تجربه. حالا میگید که verified or not verified. بله، تمام. این میگه نه، اینجا ما وریفیکیشنمون اوتوهای وجودیمونه، ما با اون آفریده شدیم، خصیصه وجودیمون اینه. بنابراین میگه که بلا استثنا کاتگوریکال ایمپراتیو، اصلا شرط و شروط هم نداره، شرط نداره. یعنی برای اینکه به پیمانت تعهد بدی شرط و شروط نداره. اگه انسان، اگه در واقع میخوای که از فطرت وجودیت میخوای چکار کنی؟ استفاده کنی، اون باشه بدار. یعنی دلی داشته باشی که بفهمد، چشمی داشته باشید که ببیند، گوشی داشته باشید که بشنود. اگه میخوای اپودکتیک دیگه اسورتتیک نیست که، یا پروبلماتیک نیست که ممکنه که باشد ممکنه نباشد، که مشمول اون آقای کامونز میشه، تئوریتیکال پرینسیپال یا تئوریتیکال ریزن. استدلالت رو و اصولت رو بر پای چی ببین؟ چشم. بله. خب یه نکته رو میخوام که قبل از اینکه این قسمت برسه دقت کنید. ببینید حالا چون روشمون چجوری باشه، من برای اینکه نشون بدم چجوری میخوایم به اون قسمت برسیم، روش‌های معمول به درد نمیخوره. چجوری؟ ببینید یک هنرمند، یه هنرمند در عصر میگیم بعد از چی؟ بعد از انقلاب زن، داوینچی هست، نمیدونم اون موزار هستش که تو موسیقی هستش، همه اینایی که اعجوبه هایی بودن که واقعا خوب آفریدن، حتی داوینچی و اون میکلانج اینا واقعا استثنای خاصی بودن، چون هم تو صنعت اینا قرار بودن در واقع هنر. اما دقت کنید ببینید که چجوری استنتاج میکنه و علم چجوری بهش میرسه. هیچی نگفتم، همش مون اینا، ولی خب همین چند نکته رو بگم، همین قسمت هم بگم، شما فقط این قسمت رو بگم. دقت کنید اون هنرمند از خودش بی خود میشه زمانی که چی؟ زمانی که میخواد یه هنری رو بهش برسه. کتاب هستش ترجمه شده و خب یک مقدمه بسیار مفصل هم برایش نوشتیم که انشاءالله دستتون برسه بعد نیست. میخوام فقط یه چند تا جمله رو از این خود چی بخونم واسه تون. کتاب مال خانم اندرسون هستش، Creating Brain هستش، ترجمه شده در حال تفسیر میشه روش. ببینید از چندین نفر که فرض کنید که اینا هنرمندهای بزرگ بودن این سوالی میشه. شاید الان چیزی که میگه اینه، دقت کنید. بله، دقت کنید. میگه I do not write consciously. چیزی که بهش الهام شده از طریق شهود به دستش رسیده، این عقل استدلالی نیست. I do not write consciously. It is as if the muse sit on my shoulder. مثل اینکه اون فرشته عشق و فرشته الهی رو دوشم نشسته، اون داره بهم میگه. یکی دیگه میگه که my mind wanders even when I talk. وقتی که من حتی دارم صحبت میکنم جای دیگه هستم. و به همین دلیل هم دستشون بسیارشون اینا جنون گرفتن. خود نش توی چی دارید که شما تئوری بازی ها جنون گرفتن اصلا خیلیش اینا در جوانی اغلب اینجوری میشن. بله. ولی میگه که از 45 نفری که از بزرگان روسو، من تعجب کردم از روسو، اصلا 45 نفر 40 نفرشون اسکیزوفرنی گرفت.
جونم گرفت. دقت کنید.
خدا
رحمت کنه از آقا مشتبه میگفتش که میگفت که هر کی عالم برد چی؟ یهو نمره چیزی رو شون میگفت.
I sleep into a state that is apart from reality. میگه من یه جایی خودم رو میبینم که دیگه با ریالیتی با واقعیت اصلا ارتباطی نداره. این خلق هنری از اینجا حاصل میشه. ولی چرا حالا گفتم اینو خواستم بگم دقت کنید. پس اینا به شما اصلا این تمام الهام ها و شعورها در نظر بگید یه طرف، تمام دستاوردهایی هم که از طریق عقل استدلالی به دست اومده اونم بذارید اصلا قابل مقایسه نیست. اونی که الهام ها و شعورها تمام صنعت پیشرفت هایی که شما در اندیشه ها میبینید نتیجه این الهام ها شهود هاست. هزاران برابر از عقل استدلالی داره کار کرده برای دنیا. چرا نمیخواید؟ چرا حاضر نیستیم این را واردش بشیم؟ چگونه حاصل میشه برای اون فرق؟ گفتیم بایستی بالاخره یک انفصال باید برای ایجاد بشه. انفصال از چی؟ بگید. همه اجازه باید مادی. هر چی که دغدغه برای این دنیا هست باید انفصال پیدا بکنه. درست شد؟ و حالا اتصال. اتصال به چی؟ عقل چی میگه؟ پایه چجوری من دارم پرواز میکنم برای اینکه یک دفعه فرو نیفتم و چکار کنم؟ یک چی برای خودم ایجاد کنم دیگه. بله؟ هر مقداری که پرواز میکنم اون اتصال به کجاست؟ ببینید اون قسمت سوم هم مسیر چهارم نگاه کنید اونجا. این مسیر چهارم تو رنسانس مسیر چهارم انتخاب بود. من آثار نیچه رو خوب دارم میخونم، مدتا هم به قضیه نقطه میرسم، شوپنهاور رو خوب دارم میخونم. نیچه و شوپنهاور و افرادی نظیر اینها انفصال رو داشتن و بدونید که افرادی نظر نیچه و اینا دیگه پیش نمیاد، دنیا دیگه تولید نمیکنه. اینقدر زیبا این انسان رو میبینن که چی گمراه میکشه و اینا رو مینویسن. وقت شوپنهاور میگه چی؟ راهش اینه که جدا بشین از دنیا. میگه از هر هزار نفر یه نفر انتخاب کنی که بتونی باش صحبت کنی بهتر کسی تو جامعه باشی. خودش هم میکنه. راه انتخاب کرده. میگم شما نظیر نیچه دیگه نمیتونید پیدا بکنید. تولید نمیشه توی علم امروز، توی جامعه امروز. خوبم تشخیص داد، خوبم فهمید، ولی اتصال نداشت. اتصال نداشت. اتصال به پایه‌های محکم مستحکمی که بتونه چی؟ پیور پرکتیکال پرینسیپال. اون عقل مطلق، اون خرد کامل. کامل دفتر عقل شما دارید. انسان برسه به عقل ناب. عقل ناب این عقل استدلالی و محاسباتی نیست. حتی وقتی که میخواد اونجا برسه عقل استدلالی هم باید به حاشیه بره. یقینا. که چی؟ ببینید روح ما نبوغ ما، استعدادهای ما، اینا باید جریان پیدا بکنه. قشنگ گوش بدید. وقتی فقط میتونه جریان پیدا کنه در ذهن ما که آزادی رو بچشه. اونهایی که آزاد کردن میرسه واسه شون بر خلق و خلق و خلق و خلق سرم. برایشون جا میشه. زندگی بعدی هم داشتن آقای اون شوپنهاور اینها زندگیش هست. انفصال برقرار نشد. انفصال بود. اینا هم گیفت پرسن بهش میگن. گیفت پرسن یعنی چی؟ یا گیفت گاد گیفتد. محبت های عظیم الهی رو داشتن. داشتن. ولی راهشون این بود که اینا خوب فهمیدن دنیا رو. ولی بگه جداش از تمام دنیا. خوب فهمیدن تو. حالا میگم از خوب فهمیدن، یعنی انفصال براش ایجاد شد، به یک حقایقی از این دنیای موجود ما رسیده، ولی چون ایمان که نداره. عرض میکنم خدمتون، عرض میکنم خدمتون. بله بله، ببینید من عرضم این هستش که یک اتصال باید به وجود بیاد، اتصال نور الهی. مگه قرآن بی خودی گفته باشه؟ برای کی گفته این قرآن؟ این یهد الله حال نوره من یشا فقط برای کیه؟ ولی چرا میاد اصلا تو قرآن؟ این که میگه که خداوند میگه که تو آیه که نلذین ربنا الله علیه اون ملائکه دنیا و آخرت این اولیای شما میشن. یا اینا ببینید، معذرت بخوام، من توی زندگی اینجوری تربیت نشدم، ذهن من اینجوری تربیت نکرد که چی؟ که بدونم که چنین چیزی اتفاق میفته. بله؟ یقولون ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیکم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا انی اولیاءکم فی الحیات دنیا. اگر آخرت میگه خیلی خوب تمام شد، به من رفت. دنیا چی؟ اول دنیا بعد آخرت. یعنی اون ملائکه رو شما دیدید و میبینید در وجودتون، در زندگیتون. اگر نبینید خسرانی. که الگوی ما باید اینجور باشه و درستش کنیم. یعنی ما انفصال رو قطعا باید داشته باشیم، ولی اتصال رو هم باید بله داشته باشیم تا اون نکته که شما گفتید درست در بیاد. بعد کار بعدی شما هستید که قرآن، روایات، نمیدونم نثر بلاغه رو بدونید که چیکار کنید، سیستم بهش بدید. اینا نه کار منه و نه من میتونم. من عربی رو در این حد میتونم که یه قرآن صفحه بزنم، یه صفحه بکنم، یه ذره فکر کنم. بس سلام.
بفرمایید. من عرض سلام دارم خدمت همه دوستان، به ویژه استاد بزرگوار. واقعا استفاده بردم و خیلی با اون قرائت اولی که ایشون در به شما گفتم درسه قبلی ارائه داده بودن متفاوت بود فرمایشتون و خیلی به هر حال تغییرات چشمگیری داشت. و من میخوام اون شعر حافظ رو خطاب به ایشون بخونم که حالا میگن ابو سعید ابوالخیر خطاب به ابن سینا گفت که ای که از دفتر عشق آیت عشق آموزی، دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. میخوام بگم که آیه دکتر، شما اون چینشی که ابتدا ترسیم فرمودید یک چینش بسیار مکانیکی بود و خیلی چارچوب دار و به شما عرض کنم که دارای مرحله که آدم مثلا متدولوژی مقدمه بر ریسرچ متد هست، چجوری هست الی آخر. و به هر حال یک بحث این شکلی رو حضرت عالی ترسیم کردید، ولی میخواستم عرض کنم که اون کرییشن که اساس واقعی خلق مکتب هست، اونها نمیتونه در هیچ متدولوژی به گنجه و اون در واقع همون از خود به شمارتون جایگاه فردی که داره نگاه میکنه و قضیه و نوع جایگاهش برمیخیزه که آیا به شمارت کنم که در چه محدودهی قرار داره. اگر خودش رو در یک فضای بی انتها قرار بده میتونه یک جور دیگه آفرینش داشته باشه، که ما اینکه پیامبر اسلام خودش رو در یک فضای لایتناهی قرار داده بود، هیچ مکانیکی هم در کار نبود، فرد امی بود، هیچ ارتباطی با دیگران هم نداشت، ولی چون تونست یک اتصال دیگه‌ای داشته باشه، پرسپشنش وقتی که با اون فکلتی آف آندرستندینگ شکل پیدا میکرد، این به شما عرض کنم که زمینه رو به وجود آورد که به هر حال وحی رو بپذیره، الهام رو بپذیره و به شما عرض کنم که یک دیدگاه جدید رو مطرح کنه. ولی وقتی که در واقع ما در یک هژمونی سرمایه قرار داشته باشیم، این که شما در واقع دردمندانه شرح حال مکاتیب گذشته رو مطرح می کردید که به هر حال همه اونها یک کانسترنت هایی داشتن، حالا تو اون کانسترنت ها میخوان در واقع لیبرتی رو خلق کنن که این نمیتونه لیبرتی توی اون کانسترنت ها خلق بشه قطعا، چون اونجا هیومن ویل مطرح است، اونجا هژمونی سرمایه مطرح است و توی اونجا نمیشه در واقع این کار کرد. به نظر من مهمترین مسئله برای خلق یک مکتبی که بتونه انسان رو از این مشکلات آزاد کنه، به اون انسانیت انسان وابسته باشه، در واقع رهایی از این هژمونی سرمایه و همون دیوائن ویلی که حضرت عالی مطرح فرمودید در واقع. و فکر میکنم که اساس این اسلام هم که در واقع میخواد، من واقعا معتقد به اقتصاد اسلامی هستم به عنوان یک مکتب، ولی معتقد به این نیستم که اقتصاد اسلامی رو میشه در این هژمونی سرمایه پیاده کرد، معتقد به این هستم که باید این انسان از این عقبه عبور کنه تا اون پرسپشناش یه جور دیگه‌ای توی اون دستگاه فکالتی آف آندرستندینگ پردازش بشه و یه جور دیگه‌ای در واقع نظریه پردازی کنه، اون تینکینگش، اون سیستم آف تینکینگش و هر چیز دیگه‌ای در واقع اون صورت در بیاد. فکر میکنم که با این چارچوب مکانیکی که ابتداش آغاز کردید، یه مقداری این همون داستانی میشه که ابو سعید ابوالخیر ابن سینا رو خطاب داد که یکی از حالا حافظ اینجوری روایتش میکنه که یکی از دفتر عقلایت عشق‌آموزی میشه.
ممنون از ارائه شما، متشکرم جناب استاد، استفاده کردیم و به قول فرمایش جناب دکتر الهی تفاوت‌های چشمگیری با ارائه‌های قبلی که ما خدمت شما بودیم داشت و راهنماتر شد برای ما برای بحث‌ها و تحقیقاتی که می‌خوایم داشته باشیم. یه دو تا نکته رو من میگم. یکی این که یک نوع تقسیم بندی ما در اقتصاد کلان داریم که بیشتر در قرن بیستم به وجود اومده، اینها در تقسیم بندی های شما جایی نداره، عدت شما بگید برای ما به عنوان یه معلم مفید خواهد بود. نکته دیگر این چی که آنچه که شما ارائه کردی در ارائه یک مکتب از جانب ماها که استفاده کردیم، یه ما به ازا نداره. در اون مکاتبی که در اونجا وجود داشت ما به ازا داره، ما به ازاش حداقلش این است که مثلا ما می‌بینیم که روابط اجتماعی توی آلمان با ژاپن جای دیگه مختلف، رشد اقتصادی رو ما می‌بینیم، ایکویتی رو می‌تونیم ببینیم در جوامعی که کدوم یک از این مکاتب در اونجا بیشتر سلطه داشته، اینا رو داریم می‌بینیم. ولی در ارائه شما برای یک ساختن مکتب این تمایز وجود نداره. در زوات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اون چون به تعییدات الهی هست و بگیم با یه مقدمه کلامی ما اونها رو قبول میکنیم، ولی هنگامی که اینا در سطح انسانهای عادی اون وقت یه خورده فارق خیلی سخت میشه. همچنان که ما در شخصیتهای اسلامی اینگونه که من برداشت کردم از فرمایش شما، مثلا امام محمد غزالی یا ملا صدرا یا به نوعی مرحوم علامه طباطبایی یا بزرگان دیگر، این حالت براشون به وجود آمد که توانستن آثار فاخری رو در قلمرو علمی خودشون به وجود بیاورن، ولی در عین حال اینا در به وجود آوردن اون مکتب به اصطلاح اون حالت رو داشتن، ولی آیا این مکتب منطبق بر آنچه که ما میگویم حق هست یا نیست، این میشه اول دعوا. و مرحوم علامه طباطبایی بعضی از مسائل درست مقابل آقای امام محمد غزالی و دیگران، این تمایز این که این حقه، چون شما دارید در یک قلمرو میروید که در اونجا میخواد بگید حقه دیگه، اون فارقه چگونه میشه مصفا میکنه؟
من
پرسنم
آقای دکتر الهی، اگر توجه کرده باشید ما توی تحلیل گفتیم که
ما سه تا مرحله داریم. یکی این که شما یه دفعه میپردازی به ظواهر، هم به هر چه پدیده‌ای که هستش، پدیده‌هایی که موجود هست در جلو شما، اینا رو میخواید تحلیل بکنید. بله، خود کتاب اون Groundwork for Metaphysical Morality هم دو بخش اولش تحلیله فقط، یعنی اینکه روایت الیست. اما حالا قسمت بعدی این هست که شما برید رو جنسیس. جنسیس یعنی چی؟ یعنی اینا پایش چی بوده، بنیان فلسفی چی بوده. این که من میگم که اگر شما میخواید آدم اسمیت رو نقدش بکنید، اول ببینید که چجوری فکر کنید تو اون قالب نقدش بکنید، تو اون قالبی که هستش چرا ایشون در واقع این رتبه بندی ها رو و رده بندی های اجتماعی رو قبول کرده که هنوز هست، چرا اینجوری هست، چرا وقتی که میگه که این جنرال تریدینگ کمپانی ها که داره مالیات انگلیس رو میگیره، میگه وقتی که به عرب ان تاتار میرسند، اینا خوب کار میکنه، موجهه، توجیه پذیره. عرب ان تاتار، اینا کتاب پنجمه از آقای آدم اسمیت. ایشون آدمی نیستش که من، آدم کوچیکی نیستش، جریان فکری ایجاد کرده. باید ببینیم که چرا این کار را کرده. من دنبال این هستم. یک بله، اون قسمت توی اتفاقا توی مورال پرینسیپالش جدن این مباحث رو خیلی دقیق میگه. یه کتاب دیگه هم هست باز که وقتی ازش میپرسن که خب حالا اگر شما میخوای که در واقع پایه ها و سنجه های اعتقادی تو و اون قضاوت تو بر چی قرار بدی، آیا بر کامون سنس قرار میدی، اون که مردم، البته نه، من به اون چایی که الهام هایی که از خداوند گرفتم اونا رو دارم قرار میدم. خود کامون سنس هم ممکنه چی باشد؟ منحرف باشد که هست. یعنی دقت کنید حالا بدن در جای آقای دکتر الهی، شما یه مرحله رو میرید، اون مرحله اولی است، تحلیل فقط، روابط الیست. بعد از روابط الی شما حالا بیایید پایت پایین جنسیس، بنیانها رو ببینید. اینجا دیگه از روابط الی ولی شما خارج میشه، از الی و مکانیکی خارج میشه. اینجا بعد از اینکه این کار رو کردید، باید یه سینتسایز ایجاد بشه. سینتسایز میدونین چی؟ خود جمله سینتسایز یعنی چی؟ سینتسایز خود سینتسایز رو بگید راستان چی؟ سین یعنی چی؟ S-Y-N سین یعنی یونیان، یعنی سیستم، تزیز یعنی چه؟ آموزه ها، آموزه هایی که شما گرفتید حالا بتونید چکار کنید؟ آمیخته بکنید، یونیانی از اینها به وجود بیارید. حالا چی؟ تمام نشد، اپروچتون سینتتیک کنید. گفتم من مطالبی که داشتم یک صدا میشم نگفتم، نمیشدم گفت. این دوتا مقاله به لطف الهی، به اذن الهی، حاصل تمام تجربیات منه و تمام کاری که من کردم. کار میخواد. و اینکه مخصوصا گفتم که بند اینا رو بیاید تو مورد سوال قرار بدید، به دلیل اینکه اون وقتی که مسائل روشن میشه، باز میشه. منم همه رو با ریفرنس میدم، اجازه میخوام ریفرنس هم بدم. این که میگه تو این دوم، تو این آخریه، من اینو نیارده بودم جایی، ولی رسیدم بهش، همون شهود و الهام ها. رسیدم که ما رای مختلف داریم، رایی که نیچه و غیره رفتن دیدن، خوبم دیدن، خوب دیدن، ولی نتونستن این رو. آخرش نیچه و خودمون هایدگر سوپرمن رو میخوان دیگه.
نیچه
خیلی تردیده
در مورد خواهرش اون چیز معتوب به قدرت رو نوشته.
نه اونو من اتفاقا گفتم، نامه های شخصی خودش رو که یک کتاب هست، اجازه بدید. نه نام هست، من هر چی که هست، چیزی که منتشر شده انحراف زد که به اونایی که نوشتن، این اجازه بدید. من رو نامه های اولش رو دارم، میخونم تا آخرش، میبینم از کجا به کجا رسید. برای اونها میبینم که تو کشورشون اون زمان بلا استثناء اینها یک قیم مالی داشتن، غیر از اون مادرش که بهش کمک میکرد که پول واسش میفرستاد. ما کیو داریم؟ میگه که اون فردی که فرض نجیب زاده آقای میچل رو با کنار تو خونه خودش نگه داشت. آقای کانت بچه ششم بود، به محض اینکه استعدادش شناختن اوردنش چیکار کردن؟ ما داشتیم اینا رو قرن 12، 13، 14، 15، الان داریم که اگه یک نخبه پیدا بشه این نخبه رو چیکارش کنیم؟ نورچرینگ درست واسش انجام بدیم؟ تغذیه مناسب نداریم، اصلا نیست برا ما. حالا این که فرمودید آقای دکتر، من چرا راجع به این قسمت هم ما داریم، ما میگیم ملا صدرا هم منفصل شد هم متصل شد، برای حرفاش حکیمانه است. یا آقای فرسونی که چیکی این دیانی ها اینها دارن میان دینانی میان روش بحثیم، یک دونه پاراگراف رو میگه از مولانا، این رسیده، اینا رسیدن در جا فهمدید. اما اگه راجع به غزالی و غیره بخواد، این تخصص من نیست، من باید برم کار کنم، نمیدانم روشن که بعد بیام مقایسه کنم ببینم بنیانهاش چی بوده. چرا فرض کنید که یک نفر مثل محمد غزالی وقت چی میشه تو دنیا هم شهرتش خیلی بالاتر میشه از بقیهشون، اینا رو میدونم، ولی اینکه برم باید یک رساله تحقیقاتی رو خود این صورت بگیرم. من چیزی که دارم به شما میگم، میگم که چی؟ اول تحلیل. تحلیل کافی نیست، این در سطحه. بیاید پایین جنسیس، اون بنیانها رو ببینید، تکوین رو ببینید، نقطه چی؟ تولد رو ببینید، بعد از اینا چی در بیارید؟ سینتزایز. بعد حالا سینتتیک، یعنی روشتون رو اون فرمول اون این رو خواهشان دقت کنید. میخوایم کار کنیم انشالله، من که کاری نکردم. میخوایم که چکار کنیم؟ میخوایم که بیایم اصول الهی رو از قرآن، از نهج البلاغه، با این شیوهی که گفتیم سیستم در بیاریم و چکار کنیم؟ عنوان بکنیم. دیگه کار بین نداریم که توی بانک ها فرض کنید که تادا فرض کنید کار بانک کاری چی غیره غیره، اصول رو فقط الهی کنیم، کاری نداشته باشیم که اون بانک بخواه چکار کنیم، فقط باید اصولش الهی باشه و سلام. کار بانک و امروز با تحولاتی که داره تو دنیا روی کار پول داره صورت میگیره، این کار هنره، اختزاعات اونها فقط بایستی فرم از کجا گرفته باشن؟ قرآن. فرم از چی گرفته باشن؟ بله از اصولی که مشخصا کاتگوریکال ایمپریتیو و سلام. من چیزی دیگه ندارم به شما، فقط اینو گفتم برای آخرین کلام برای خود شما. ما نفهمیدیم هنر چیه، ولی اگه بخواد که یعنی خود من اگر چی امروز داشتم تو نقاشی، من زمانی بچه بودم این نقاشی کشتم، نمیدونم خب یه دفعه هیچکی نبود بفهم بگه بابا تو یه استعداد نقاشی داری و چی کار کنی تقویت بشی؟ هیچی. اگر شما حداقل بچه ها رو یه هنر رو، نه هنر که شما میخواید، ببینید اون بذر اصلحش چیه. بذر برای یه گیاه یه دونه است، ما ده به قوه 16 تا بذر داریم. بذر اصلح این نباشه که علی دایی یک دونه، یا اینکه فرض کنید که خانم مریم میرزا خانی شوهرش تو همون مراسم چی گفت؟ اینا چی نکنید، اسطورش نکنید، صدها شما مریم دارید توی نورچرینگ رو بوجه. این کار شماست، حداقل برای بچه‌هاتون ایجاد کنید. هنر شما رو به جایی میبره که از این دنیا فارغ میکنه، مطلق قطعا بدونید چه نمیشه، به خصوص اونها گیفت پرسن هستن. درست شد؟ تونستم بگم؟ مثل من نشه، من اگر میدونستم حتما پیانو رو در بالاترین سطح میخوندم، کار میکردم روش. پیانو این کورتز مغز رو حتی باز میکنه، اینا دیگه مثلا تجربه قطعی است. های دکتر در خدمت
ساش، خیلی استفاده کردیم، خیلی زیاد لطف دارید انشاءالله. عرض کنم که اول یه نکته میگم، و این که علت این که ما در کشور، حالا یا کشور یا کلن همه کسانی که یه مقداری از گردش علمی خارج شدن و جدا شدن، فکر جدید به دست نمیارن، به او تعبیر میگم که شما شاید مثلا علاقه دارید، این که ما به مقام استقرار نرسیدیم یا مقام چیز قرآنیش میگم، اما حقیقتش این است که ما به این جمع چون مشکلات رو دقیقا درک نمیکنیم که چی چیزیست، مشکلمون چیه. همه اون بزرگانی که شما نام بردید از دوره مرکانتالیست و بعد و بعد، اینا یه تئوری رو تئوریایی رو عمل می‌کردن، به مشکلاتی برمی‌خوردن، می‌افتادن در اینکه راه رو پیدا بکنن. بر اساس همه دانشایی که داشتن یه راهی پیدا می‌کردن. حالا چه آقای آدم اسمیت، چه ریکاردو، هر کدوم از اینا. یعنی تا اون مشکل درست، اینکه شما تو تعبیرتون از بعضی وقتا بعضی دوستان میگم گفت فلانی تو از این راه مایوس نشی، درست به اون راه نمیای. اول باید مایوس بشی. این مایوس شدن این که اون بده، اون ممکنه تا یه مرحله شما رو بیاره با. ما تقریبا فکر میکنم همه ما، من از خودم میگم، همه ما احساس میکنیم هنوز اقتصاد از این اقتصادایی که یه مقدارشو بلدیم اونا هنوز کار میکنه، خوبم کار میکنه، و چون اصلا ازش استفاده تا حالا نکردیم نمیتونیم کجاش اشکال داره، درگیر نشدیم از نزدیک، برای همین ذهنمونم نمیره به اوسم که حالت استقرار پیدا کنیم یا جیب المستر پیدا کنیم، بریم به اوسم یه چیزی پیدا کنیم خودمون. آقای دکتر
ها چرا نمیره؟
چون ما هنوز این یکی رو عمل نکردیم اصلا بهش.
ببین خیلی از این افرادی که بودن حتی تو زندگیشون هم خیلیاشون که مثال دارم برات، تو زندگیشون بهره رو ندیدن.
نه ب...
یعنی اصلا یعنی
اون نه پادا... شخصی نمیگم دکتر جان،
عرض می‌کنم نه پاداش فرام نگرفتن، اما چی، یک عشقی، یک شور و شوقی درشون بود که این حرکت رو انجام دادن
که مسئله رو حل کنن.
بله.
ما الان نمیدونیم مثلا مسئله چیه دکتر، عرض من به اینه، ما مسئله رو اصلا تشخیص نمیدیم. مسئله سوال چیه؟ احساس میکنیم این سوال جواب داره، میگیم اون جوابش که فلانی داده چرا عمل پیش نمیکنیم، اون جواب داده، ما نرسیدیم. یعنی من میگم در مورد خودم و خیلی از افراد نرسیدیم، چه اقتصاد مارکسیست، چه اقتصاد نوکلاسیک، چه اقتصاد نهادی، اینا کمبود دارن، ما به این نرسیدیم. چرا؟ چون اصلا تو مقام عمل اصلا ما اقتصادی شاخ عمل نکردیم. من یادم هست شما سر کلاس یک بحث میشد گفتیم اصلا ما اقتصاد عمل نمی کنیم، ما یه اقتصاد دلالی داریم، ما اصلا اقتصاد عمل نمی کنیم که بگیم اقتصاد مارکسیستیه که ببینیم اشکال داره.
اصول اقتصاد مارکسیستی
هم کپیتالیستی ما عمل نمی کنیم آی دکتر. یعنی عملمون مبتنی بر ببخشید داری تعبیر به کار می‌بری دلالیه، روزمرگیه، اصلا اقتصادی علمی عمل نمی کنیم. چون عمل نمی کنیم اشکالش هم نمی بینیم، اشکال چون نمی بینیم راه جدید هم دنبالش نیستیم. این خواستم ببخشید این حالا شاید این. یه نکته دیگه نگاه کنیم در مباحث اسلامی، حالا یا فلسفه اینا که گفته میشه، عقل آقای دکتر، حالا یه لابلای یه شعری هم این یکی از عزیزان خوند شعر ملا هادی رو که حالا در مورد نفس است، اما در مورد عقل، چون آقای اسم آقای دینانی هم آوردید، ایشون همین تعبیر رو داره، دیگران هست، همه اینا مراحل عقله،
مراحل
عقله. یه مرحلهش همین است، یعنی من الان که دارم این مداد بالا میندازم عقلم داره بالا میندازم و میگیرمش. اگر یه مقدار رفتم تو درک وهمی به معنای این که مثلا نگاه میکنم که به پسرم محبت دارم، به دوستم محبت دارم، اینم چیزه، اینم کار عقله، بالاتر بره یه مثال کلی رو ببینم. اگر به اون مرحله که شما اسمشو فرمودید مثلا اتصال برقرار میشه، اونم کار عقله، چون ما بالاترین قوهی که انسان داره عقله، اون شهودا هم کار عقله، ولی باید برسه اون بالاتر. یعنی تا زمان که مراحل قبل رو طی کرده باشه اون جنبه هنر. آی دکتر همیشه میگن بحث هنری آرت، علم نیست، یعنی قابل آموزش نیست. شما حتما دیدید کسایی که شاعرن، نمیدونم تا حالا بهشون برخورد کردید، این آدم مثلا کارش این است که شعر میخونه، هم عادی شعرهای زیاد میخونه، اما ذهنش یک دفعه تراوش میکنه، میرزه به هم. یعنی من یکی دستم همینطور که خیال بیار 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 برگره بیار همینطور شروع که بنوشتن، یه دفعه نگاه میکنه این همه مطلب نوشتی، بعد نگاه میکنه چقدر مرتب، اصلا اختیاری نیست جنبه هنریه، بنابراین اصلا جنبه آموز. اما ما اگر یعنی اگر آدمی مثلا میگن اگه آدمی البته یه ذره ذوق شعری هم کمی باید داشته باشه که اون تقریبا شاید همه انسان‌ها داشته باشن، اونقدر کلمات شاعرانه بخونه بعد باعث میشه که این یه جایی ظهور کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم استاد، واقعا مطالب آموزنده و خیلی برای بنده که دکتری حقوق میخونم در واقع خیلی خوب قابل استفاده بود. یه نکته ای فرمودید تیر اون سیر مطالبی که داشتیم، این که هر تئوری میاد، تئوری جدید که میاد در واقع نقایص تئوری قبل میاد میبینه و بر اساس اون میاد یه تئوری جدیدی میاد. بعد فرمودید که خب یه تقسیم بندی هم داشتیم که این انسان سه تا بُعد داره، یه بُعد حالا فرهنگی داره، یه بُعد ذهنی داره و یه بُعد روحی. و فکر میکنم اینجا دیگه قطع شد کلام، بیشتر دیگه رفت سمت عرفان و عرفانیات که دیگه محال مباحث که در واقع حالا فلسفه اسلامی اینا مطرحه. منطور این قسمتش که در واقع همطور که مسیر داشت میرفت جلو احساس کردم که شما میخواییم هی اون بحث مبنای اون تئوری رو بگیم که یه جاهای یه سری آدمایی باشن تئوری میخوان بدن، اینا بشینن خالی از اون جامعه برن یه جای دور، یه نقطه حالا چی میگن اصطلاحا یه دوری وصل بشن، این نقطه اتصال رو بگیرن یه چیزی بگن. خب این کاملا حالا با توجه به اون دیدگاهی که حالا ما داریم اینی که این پدیده‌های اجتماعی من جمله اقتصاد، خب اینو یه پدیده جامعه شناسی اگر در نظر بگیریم بگیم اینا تو بطن جامعه اصلا ظهور میکنه فارغ از همه چیز. اقتصاد وقتی اقتصاده، وقتی تبدیل به علم میشه که بیاد این میاد این روابط مالی مثلا افراد رو تنظیم میکنه. و این در واقع نمیشه با اون نظریه که شما دارین که یه اصولی رو ما بیاییم یه سری افراد دیگه اتصال پیدا کنن که متا و ماورا و بیان یک تئوری جدیدی رو بدیم. اصلا
ببینید خود آقای آدم اسمیت وقتی که میخواد ثروت ملل رو بنویسه چکار کرد؟ 2 سال رفت بله بگو کدام کجا؟ یا آقای مولانا چی؟ خدمت هست که رفتش ملا صدرا کجا رفت؟ به چی رفت؟ اینا نه اینا جواب ببین اینا خالی از ذهن نبودن ولی میفهمیدن که یه جایی باید چکار کنن؟ خلوت بکنن. شما تا خلوت نکنی با خودت که دغدغیش نه. این آقای شوپیتر میگه که برنین کوشن آف دی دی، یعنی چی؟ یعنی اون همین مسائلی که هر روز داریم تا از این خالی نشی ام پیشنت لیبر باشی، یعنی یک اندیشمند متفکر با حوصله باشی، باید بشینی و چی مسئله بنیانی رو در بیاری. و اگر شما بخوای که با این مسئله هر روز در واقع در اینی که دارم عرض میکنم، اگر من میخواستم فقط الان تمام رساله ها رو قطع کردم، تمام اون چیزی که داشتم حتی جلسات پنجشنبه رو قطع کردم، بشینم و الان دارم یه کارهای دیگه میکنم، گوشتایی دارم چی میگم، تنها راه اینه. من به نظر میشه راه دیگه نمیرسه. شما الان فرض کنید در ارتباط چون حقوق گفتید، من اگه بخوام بگم که یک کشور برای پیشرفتش باید چه کار کنه برای اقتصادیش، حقوق و سلام. حالا واقعا شما میفهمید یعنی چی و اون حقوق باید چگونه برسه ایجاد بشه، اینا رو میتونم بهتون بگم. ولی اینو نمیتونم بپذیرم که کسی که در جریان کار اجرایی باشه امروز 4 تا کلاس داشته باشه، 5 رساله داشته باشه، به نتیجه فرسن که این خبران نیست، این حاصل نمیشه. یا خرج فرسن که حتی مخارجش گفتم همه اینا که من میشناسم جریان ساز بودن، من میشناسم اینا ساپورت مالی داشتن. ساپورت 1216 است، فرد رو میبره توی خانوادی خودش پرورشش میده. خب نجیب زاده است، نجیب زاده ها میدونستی که اینا سرها دیگه اینا چه داشت، اینا بودن. یا فامیل های میگه که افراد ثروتمند، فامیل های ثروتمند اینا رو در حتی کوچیششون قرار میدونن، یه مرسی که میفرمیدن یکی چی یه استعداد خاص داره. یا این کامیونیتی که به وجود اومد توی اروپا کیاس کرد از این طرف اون طرف هرچی آدم بودن که اینا مثل همون چیزی که تو اصفهان وجود اومد برای ما، از ما منقطع قطع شد تمام شد از اون ادامه پیدا کرد. اینا رو باید یاد بگیریم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.